بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار، مدیریت محترم دانشگاه و همه دوستان و به خصوص دانشجویان. بزرگواری فرمودید و شرمنده کردید بنده رو، اظهار لطف و فرمایشاتی که بنده لایقش نیستم. مدتی بنده آرزو داشتم خدمت شما برسم، عرض ادب بکنم، توفیق پیش نمی آمد. البته شما هم ضرر نکرده بودید، حالا چون امروز امشب الان متوجه میشید که ضرری نکردید. گفتگوی در باب علم و دین و علم دینی، معنای علم دینی، امکانش، سابقه تاریخیش توضیح خواهم داد که رابطه علم و دین در شرق و غرب دو سرنوشت متفاوت، بلکه دو سرگذشت متفاوت بلکه متضاد داشته. یعنی رابطه علم و عقلانیت و زندگی با دین در شرق، شرق به معنی ما یعنی اسلام، با رابطهش با دین در غرب یعنی با مسیحیتی که اونجا مطرح شد، اساسا دو تعریف و دو جهتگیری تاریخی متضاد حتی داشته. این اصل بحث من خواهد بود. یه مقدمه اونجا عرض خواهم کرد و بعد بیشتر بخش رو گذاشتم اعترافاتی که غیر مسلمانان، حتی بعضی مخالفان اسلام در این قضیه کردن، که اساسا معتقدن تمدن جدید بشری محصول یک بستر تفکر دینی بوده در شرق، یعنی در بستر اسلامی متولد شد، وقتی به غرب آمد دعوای علم و دین و دعوای عقل و دین را افتاد و علم به تدریج سکولاریزه شد و غیر دینی شد. بخش دوم و اصلی عرایز من همین نقل نکاتیش از زبان خود اینا، یعنی من مطالبشون رو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، چون اگر زبان ما گفته بشه برای شما ممکنه ثقیل باشه که آیا واقعا اینا گفتن نگفتن، دارین روش چیزی میذارید، مبالغه میکنید، یعنی واقعا ببینیم این عباراتشون کسانی که یکمی منصفانه تر در این قضیه بحث کردن. اگر این بحث ما به موقع تمام شد و شما خسته نشدید، اون وقت ما جلسه رو من حاضرم ادامه بدم، در خدمتتون باشیم برای گفتگو با هم و پاسخ گفتن به پرسش های شما تا حدی که بلدم. اونهایش هم که بلد نیستیم که خب یا میگیم بلد نیستیم یا جواب میمیدیم. امیدوارم که بیش از اندازه دوستان خسته نشن، بحثی مقداری ممکنه طول بکشه، منتها نکاتی رو که من گشتم یادداشت کردم براتون آوردم از اونچه که مورخین علم و تمدن در خود غرب گفتن، بخششو من یقین دارم تا به حال نشنیدیم. خودتون بخواید برید دنبالش، ساعتها ممکنه باید وقت بگذارید دنبال منابع برید پیدا کنید. من خواستم این خدمت رسانی و نوکری رو در واقع برای شما بکنم، اینا رو یه بخششو جمع‌آوری کردم خدمتتون عرض بکنم. بنابراین این پرسشی که برای اندیشیدن الان تو این جلسه داریم، که حالا عنوانی که دوستان اینجا نصب کردن پرسشی برای اندیشیدن، پرسشی که اینجا میخوام بهش فکر کنیم دست جمعی، مسئله چیستی علم دینی و رابطه علم و دین در شرق و در غرب، آیا اونجوری که برای ما تصویر و تفسیر کردن این رابطه رو واقعا تفسیر درستی بوده، اصلا تفسیر راستی بوده، یعنی واقع بینانه بوده، یه گزارش درست تاریخی بوده یا نبوده، کجا بوده و کجا نبوده، چقدر بوده و چقدر نبوده. قبل از اون مقدمه که میخواستم عرض کنم اینه که چون مناطق محروم و اینها آدم تعبیر و دوستانگاهی به کار میبرن، حتی اگر جای محروم منطقه محروم باشه، من این نکته به شما بگم، شما برید تاریخ رو بررسی بکنید، هم به عنوان یک جامعه شناس، هم به عنوان یک تمدن شناس، حتی به عنوان یک روان شناس برید تاریخ رو بررسی کنید، ببینید که انسانهای بزرگ اکثرا از کجاها آمدن بیرون، از کدوم خانواده ها و کدوم طبقات. بیش از 90% انسان های بزرگ از خانواده های محروم و طبقات محروم متولد شدن و بیرون آمدن. اینو بدونید، خانواده های مرفه و رفاه زده، شهرنشین، معمولا یا گرفتارن یا به طور طبیعی رفاه وقتی زیاد میشه حساسیت، اراده، قدرت تغییر و جرأت تغییر کم میشه. دو چیز مضره، یعنی هم مغز رو فلج میکنه هم اراده رو و هم احساس رو. یکی فقر افراطی است، فقر زیاد. یکی رفاه زیادیه. این دوتا هر دوشون فلج میکنن. کمتر انسانیه که دوچار فقر شدید باشه یا رفاه شدید و این آدم حسابی در بیاد، مگر شرایطش رو عوض بکنه. تعادل درسته. همین زندگی متوسط، خانواده متوسط، شرایط متوسط، بهترین و متعادل، بهترین موقعیت برای رشد. برید بابق بزرگ رو، تاریخ سازان رو، انقلابیون بزرگ رو، برید همه اینا رو ببینید تو تاریخ. ببینید چند درصدشون تو خانواده های بسیار مرفه به دنیا آمدن و بزرگ شدن. رفاه زیادی اصلا خوب نیست، همطور که فقر شدید هم خوب نیست. حالت تعادل و معمولا رفاه، یعنی آدم مرفه شهرنشین، آدم طبقات پرخور، معمولا راحت طلب، پر ادعا، تنبل، بی احساس، بی حس، بی رمق بارمیان و قدرت تغییر ندارن. فقر افراطی هم همین بلا رو سر ما میاره. لذا توی روایات داریم که فرمودن که دنبال یک زندگی متعادل شرافتمندانه باشید. اصلا این آرزو خوب نیست که مثلا کی باشم من یا خانواده‌ام یا طبقه من، جامعه من به یک وضعی برسیم که دیگه فقط بخوابیم، استراحت کنیم، احتیاج به کار نداشته باشیم. این اول بدبختیه. کسی که برسه به یه نقطه دیگه احتیاج به کار نداره و کار نکنه، کار فکری و کار یدی، این اول بدبختیشه. اینا خوشبختی نیست، اینا بیچارگیه. اونا که کار نمیکنن آدمای بیچاره ای. کار انسان رو، استعدادهای انسان رو رشد میده، شکوفا میکنه. همین مشکلاتی که دارین، بعضیاتون خانواده‌های محرومترین، بعضی خانواده‌های منفعترین، از مشکلات نترسین. اصلا اون چیزی که آدم رو شکست میده مشکلات نیست. اگه ما قوی برخورد بکنیم، مشکلات خودشون هر کدوم یه پلکانی هن، شما ازش میرید بالا. هم تو زندگی شخصیتون از نظر بالاخره تأمین زندگی و خانواده و آیندهتون و اینا به طریق شرافتمندانه و مشروع، هم جامعه که بخواد رشد کنه باید توی حده تعادلی باشه. این اولین نکته که می‌خواستم عرض کنم. محرومیت سختی داره ولی هوشیاری میاره، هوشیاری میاره، انسجام میاره. انسان محروم هوشیارتر است از انسان رفاه زده. مغزش درست‌تر کار میکنه، ارادهش قوی‌تره. البته محروم نه خیلی محروم، ولی مشکلات، اصلا از مشکلات نترسین. من تو زندگی مشکل دارم، خانواده ما مشکل دارن، تو درس خوندنم مشکل دارن، اینا ما خودمون اگه آدمای ضعیفی نباشیم مشکلات کاری با ما نمیکنن، به نفع ما هم هستن. انسان برخوردار رفاه زده حساسیتاش ضعیف میشه. این از لحاظ فردی، از لحاظ اجتماعی تاریخی هم برید ببینید. اینجا نه که راجع به تمدن‌ها، سیر صعود و سقوط تمدن‌ها بحث کردن، برید بخونید. فیلسوفان تاریخ بحث کردن، میگن اصلا تمدن، اوج و افول تمدن‌ها ادواری است. یه عده‌ای تو متنن، مرفهن، امکانات دارن، اینا کم کم پخمه میشن. یه گروهی در حاشیه‌ان، امکانات ندارن، حاشیه به متن میزنه، ساختار شکنی میکنه، متن رو تغییر میده، خودش تبدیل میشه به متن جدید، خودش دوباره مرفع میشه، عقلش کم میشه، هوشیاریش پایین میاد، قدرت عکس العملش، سرعت انتقالش پایین میاد، حساسیتهاش ضعیف میشه. یه مرتبه یه حاشیه جدید پیدا میشه و دوباره اون میزنه به متن، متن رو ساختارشو میشکنه، دوباره متن جدید. اصلا تاریخ اینجوری ساخته شده، اون از نظر فردیش، اونم از نظر اجتماعیش. تمام تمدن‌های بزرگ رو برید بخونید چجوری از بین رفتن، تمدن‌های جدید چجوری به وجود آمدن. این ادواری بودن تاریخ تمدن‌ها دقیقاً ملاکش همینه. انسان‌های مجاهد هم از نظر انسان‌های وارسته و اخلاقی هم معمولاً از طبقات محروم و متوسط بیرون آمدن. تو تاریخ برید بگردید انسان‌های صالحی پیدا کنین که از خانواده‌های مرفه بیرون آمدن، خیلی کمه. اکثر انسان‌های بزرگ و وارسته از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، از نظر انقلابی تو تاریخ خانواده‌های متوسط به پایینن. کنار انبیا هم همینطوری بودن، کنار پیامبران برید ببینید، اغلب کسانی که در کنار پیامبران بودن انسان‌های طبقه متوسط به پایین بودن اکثرشون. تو انقلاب خودمون، تو جنگ هم ما همین صحنه‌ها رو دیدیم که کیا بودن. اون یه تیپ آدم وقتی خیلی رفاه زده میشه، بی احساس میشه، بی حس میشه، اصلا چیز خوبی نیست. از مشکلات هم نباید ترسید. اصلا فلسفه خلقت با مشکلات مخلوطه، اینو بدونید. منتظر یک دوران بدون مشکل نباشه کسی. میگه مثلا من دکتریمو میگیرم، نمیدونم ازدواج میکنم، حقوقم زیاد میشه، چی میشه چی میشه، فکر میکنی این کارا رو که بشه وقت مشکل نداری؟ همین مشکلات، این مشکلات رو نداری، مشکلات دیگه داری، ولی مشکلات داری. شما یه نفر پیدا کنیم که راضی باشه از وضع خودش، فقیرش ناراضیه، غنیش هم ناراضیه، بی سوادش ناراضیه، با سوادش هم ناراضیه. رضایت تو این چیزا نیست، یه چیزی دیگه است که اون اکسیریه که اگه او به دست بیاد، وقت آدم در بدترین شرایط راضیه، در بهترین شرایط هم تو برش علی سویت، تو هر دو شرایط هم رشد میکنه، شکست نمیخوره. از مشکلات نترسین، از خودتون بترسین، از خودمون بترسیم، از مشکلات اصلا نترسیم. انسان های بزرگ با مشکلات جلو رفتن و اصلا تو ماراتون زندگی که قرآن میفرماد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو درون رنج و مشکلات آفریدیم، و اصلا زندگی اینجوری تا تو دنیا این همینه. تو یک روایت داره از فرمودن که مردمی که دنبال راحتی مطلقن، دنبال یه چیزی هستن که خلق نشده است در دنیا، تو دنیا نیست. فرمودن دنبال یه چیزی هستیم که خلق نشده، وجود نداره، هیچ کس تو دنیا راحت مطلق نیست. فرمود راحتی مال بعد، و مال کسانی که اینجا هزینه شو بپردازند. زندگی اصلا یعنی رنج عاشقانه، یعنی تلاش هدفدار درست آگاهانه برای ما. آمدیم برای کار کردن، نه آمدیم برای استراحت، آمدیم برای تا آخری که زندگیم باید کار کنیم. کار علمی، کار یدی، کار اقتصادی، کار فرهنگی، کار اجتماعی، کار خانه، کار بیرون، خلاصه آمدیم برای عمل صالح، نه آمدیم برای مفتخوری. اصلا آرزو نکنین یه وقتی برسه من راحت بگم بخوابم، هیچ مشکلی نداشته باشم، احتیاج به کار کردن نداشته باشم. این اول بدبختیته. خوشبخت کسیه که مدام همیشه کار کنه، همیشه کار کنه و عمل صالح کنه. و حالا دانشگاه ما الحمدلله همچه فضایی و بستر خوبی هست که باید تبدیل بشه به یک میدان مسابقه ایده های علمی زیر سایه یک معنویت توحیدی و الهی و یک آرامش قلبی. و توی همچین فضایی باید حتی اگر اقتصادی هم کسی فکر کنه، و خواهید دید که ایده هایی که شما تو ذهنتون وجود میاد از طلا و نفت مهمتره. خرید و فروش ایده ها اقتصادی هم که فکر بکنید از طلا، خرید و فروش طلا و نفت مهمتره. سرمایه اصلی مملکت، ثروت اصلی هر جامعه ای تلاش و نفتش و ایناش نیست، اینا تمام میشه. ثروت اصلیش همین ماده خاکستریه که تو مغز، تو جمجمه شما هاست، و قدرت ابتکار، و اینکه من برم جلو مشکلات جامعه رو حل کنم، یکی یکی مشکلات علمیش، مشکلات اقتصادیش، و نام ایران رو و نام اسلام رو تو دنیا زنده کنم و بدرخشیم. اینه، و الا بقیش همش چیزای حاشیه‌ای است. نکته اولی که میخوام عرض کنم اینه که اصلا این تصویر نسبتی که بین علم و دین یا تعریف علم دینی کردن تو ذهن ماها و اغلب هم مبناش ترجمه است، ما قربانی یه تصور مسیحی اروپایی از رابطه علم و دین شدیم. تمامی بحثایی که میشنوید آقا علم یا دین، نمیدونم عقل و دین چیکار کنیم این دو تا رو با هم سازگار بشه، بگیم قلمروهاشون از هم جداست، بگیم نه زبانشون با هم جداست، بگیم نه اصلا تضاد با هم ندارن، بگیم اون زبانش اساطیریه، این زبانش معرفتیه، همه این مشکلات، اینا مشکلات ما نبوده، اینا منتقل شده، اینا مشکلات ما نیست. منتها دنیا متاسفانه الان دنیای فعلی جوری کرده غرب، چون بالاخره قدرت برتر دنیاست، یکی دو قرن غرب در دنیا، کاری کرده که همه جا تو دانشگاه‌های شرق، آسیا، آفریقا، همه جای دنیا به همه مسائل از چشم اونا نگاه کنن، از چشمنداز اونا، از زاویه نگاه اونا به همه چیز نگاه کنیم و ارزش گذاری کنیم. بحث علم و دینم که میشه، درست ما به عنوان مسلمان همونجوری حرف بزنیم که اونا به عنوان مسیحی حرفا رو می‌زدن، در حالی که اصلا این مشکل ربطی به اسلام نداشته. حالا اینو من عرض میکنم از روی عباراتی که اینا صریحا آوردن. اونجا فکر میکردن و هنوزم فکر میکنن در غرب و اونایی که تابع اینا فکر میکردن و میکنن که آقا اگر طبیعت رو ما ریاضی ببینیم و اگر عرض شود که مکانیک رو هندسی ببینیم، خود همین هندسی کردن مکانیکی، ریاضی کردن طبیعت، خود این به مفهوم سکولار کردن علمه و امکان نداره الا ای که دین رو پاشو قلم کنیم و خط قرمز بکشیم، بگیم آقا اینجا منطقه ممنوعه و قرق شده است، به تو مربوط نیست. بله این اتفاق در اروپا افتاده، ولی چرا افتاده؟ چقدر به ما مربوطه؟ به کدام دین مربوطه؟ این سوالیه که باید بهش فکر کنیم، پرسشی که برای اندیشیدن پیشنهاد میکنیم تو این جلسه اینه. اون چی که علم رو غیر دینی یا سکولار کرده این نیست که به طبیعت نگاه ریاضیوار بکنیم، همه چیز رو هندسی و مکانیکی بررسی کنیم، عالم طبیعت رو، نه اینه ابی نداره. شما طبیعت رو بخوای مطالعه کنیم باید با نگاه طبیعی مطالعه کنیم، مگر محسوسات رو با عقل میفهمن؟ مگه محسوسات خارجی رو با عقل باید تجربه کنن؟ معلومه که با حس باید تجربه کنن. معرفت تجربی، معرفت حسی هیچ منافاتی با دین و دینداری تو فرهنگ اسلامی نداره. تو روایت ما داره که من فقد حسن فقد فقد علما، هر کسی که حسی از حواس تجربی ظاهری خودش رو از دست بده یه بخشی از علم رو از دست داده. این یعنی اعتبار قائل شدن برای علوم تجربی، یعنی رسمیت دادن به علم تجربی. و دعوا سری چیه اینجا؟ حالا دعوا اونجا چی بوده عرض میکنم، اینجا دعوا سری چی ممکنه مطرح بشه. بحث ما فقط اینه که اولا همین علوم جدید در بستر یک تمدن دینی تولید شدن، همین علوم تجربی که بهش میگن علوم جدید غربیا، یعنی تفکر و تمدن اسلامی، اینا در بستر تفکر اسلامی تولید شدن. بنابراین هیچ تضاد ذاتی با دین مطلق، مطلق ادیان، با هر دین به طور ذاتی ندارند. بحث ما اینه که مطالعه فیزیک جهان، فیزیک طبیعت، فیزیک انسان در صورتی با دین منافات پیدا میکنه که شما تنها الگوی معتبر معرفت رو تجربه بدونی و بقیه معرفت ها، یعنی معرفت عقلی و معرفت وحیانی رو انکار کن. ولی اگه این کار رو بکنی، یعنی بخوای الگوی مکانیکی رو تعمیم بدی به همه موضوعات، بگه من فقط هر موضوعی رو در صورت میپذیرم که تو الگوی معرفت تجربی حسی من فقط بگنجد و الا نمیپذیرمش. ولی اگه کاری بکنی منافات پیدا میکنه، نه فقط با دین، اولا با عقل منافات پیدا میکنه. ولی اگر بگی که من با مدل مکانیکی میخوام امر محسوس و طبیعت رو بشناسم، یه حرف درستی. درک طبیعت با معرفت طبیعی و تجربی ممکن است، اما کافی نیست. طبیعت برای یک دانشمند الهی طبیعت بیجان نیست، فقط فیزیکش نیست، خود طبیعت هم امر الهی است. شما طبیعت رو بشناس اما زیر سایه ماوراء الطبیعه، هر دو با هم. کسی نگفته شما طبیعت رو با ابزار ماوراء الطبیعی فقط باید بشناسی، ابزار طبیعی و تجربی رو باید حذف کنی. این حرف در جهان اسلام گفته نشده، در جهان مسیحی و اروپایی گفته شد و تضاد علم و دین و عقل و دین اینا از همینجا شروع شد اونجا. در حالی که همین علوم جدید در جهان اسلام زیر سایه دین، زیر سایه وحی تولید شد، تشویق شد، ترویج شد. اونو که اشکال داره و غلطه تعمیم دادن مدل مکانیکی است به همه عرصه‌ها و مطلق کردن تجربه. مطلق کردن تجربه که نفی عقل بکنی، نفی معرفت وحیانی و وحی بکنی، بگی چون تجربی نیست. این غلطه. هرچه که مفاد وحی یا مفاد عقله، شما بگی آقا اینا علمی نیست. چرا؟ چون محسوس نیست، چون تجربی نیست. اینه که مشکله. ولو امر تجربی رو باید تجربه کنی، معلومه تجربه لازم است و کافی نیست. اونی که مشکل درست میکنه حذف اخلاق و تعهد هست از عرصه علم و تکنولوژی، نه خود علم و خود تکنولوژی ذاتن سکولار باشه و منافات با دین داشته باشه. این دیدگاه ماست. اما اون چه که در غرب مسیحی مطرح شد، کاری که مسیحیت و کلیسا و پاپ ها کردن با علم و با عقلانیت و با حقوق انسان، کلن مسیر دیگری بود غیر از این مسیری که من عرض کردم، ولی لذا مشکلاتی که به وجود آمد و دامنگیر هم شد. اینه که شما بگید آقا ما حالا چی رو میخوایم حل بکنیم؟ بالاخره اینا دو قرن سه قرن نا بحثاشون رو کردن، مسائل همه حل شده. نه خیر، هیچ مسئله حل نشده. اینو به شما بگم، هیچ مسئله حل نشده. بنیادی ترین مسائل تو مسئله علم و علم شناسی در غرب حل نشده است. هنوز دعوا وجود دارد سر ابتدائیات، سر الفبای مسئله. هنوز اختلافات جدیه. هنوز نمیتونن اجماعا تعریف بکنن که آقا علم چیست. چی علمیه چی غیر علمیه. یعنی این مسئله اوله دیگه. شما اولین سوالی که تو باب علم باید وارد چی، اولین سوال چیه که تعریف کن آقا چی علمیه چی غیر علمی، علم چیه. همین هنوز تعریف نشده. تعریف یعنی اختلافات، تضادهای بسیار زیاد در تعریف عقلانیت، در تعریف صدق، صدق گزاره، کدام گزاره راست و درست است، کدام نظریه درست است، چی علمی است چی غیر علمی است. همین الان که با شما صحبت میکنیم در دانشگاه های دنیا و در دانشگاه های غرب بر سرش اختلاف ریشه‌ای و جدی است. بنابراین شما خیال نکنید همه مسائل اونا حل کردن ما دیگه کاری نداریم. نه خیر آقا، از الف تا یا اختلافه و هنوز جای فکر داره و ما باید بشینیم به عنوان متفکر مسلمان، شما باید بشینید فکر کنید، تئوری بدید، نظریه بدید و بحث بکنید. بعد از هزار سال که در غرب داره از دوران قرون وسطا دارن همطور تو سر کله هم میزنن سر اینکه علم با دین چه نسبتی داره، هنوز راجع به خود صدق یک نظریه نیست که کدام گزاره درست است، کدام گزاره علمی است، چه اعتقادی علمی است مطابق با واقع است. سر این اختلافه. قبل میگن قبل از این که بگید این نظریه یا این گزاره صادق است، اول بگید که صادق است یعنی چی. الان دارن این بحث رو میکنن دیگه. اصلا خودی که میگید گزاره علمی تو شیمی، تو فیزیک، تو ریاضیات، تو فلسفه، تو هندسه، تو حقوق، تو هر کدوم از اینا، تو اخلاق که البته با هم متفاوتن، اینا تو هر کدوم از اینا میگه، وقتی میگه آقا فلان نظریه یا گزاره یا عقیده علمی است درست است، اصلا یعنی چی؟ سر این هنوز بحثه، اینا حل نشده. یعنی این که فکر کنید اونا حل کردن، به اجماع رسیدن، همه چی چیده شده، بتون‌ریزی آمده بالا، ما فقط بیام سر چهار تا مسئله. نه آقا، اصلا اون بنیاد مسئله، اصلا اون بنیاد باید شروع کنیم ما مجددن به فکر مجدد. یعنی دانشگاه‌های مسلمان، دانشگاه‌های ایران ما چی کنن؟ از همون اول ببرن زیر سوال، از اون ریشه شروع کنن، سوال تر کنن، فکر کنن، نظریه بدن تا بیان بالا. ما کمتر از اونا نیستیم. این مسئله است که باید بفهمیم. آقا همه فکرها رو کردن دیگه، چیزی برای فکر کردن نمونده. خیلی چیزا برای فکر کردن مونده. غرب آقا 200 سال داره راجع به قضیه کار میکنه، حرف آخر رو زده، حرف آخر رو که نزده هیچی، حرف اول هم نزدن هنوز. اینا حرفایی نیست که بنده بزنم، اینا چیزی است که تو مباحث فلسفه علم و معرفت شناسی علم خودشون صریحا میگن. یه عده قائلن که مفهوم صدق گزاره علمی میگه یعنی مطابقت با واقع، همین حرفی که ما هم قبول داریم که حالا خود این که واقع چیز، ظرف واقع، البته در هر علمی، در هر حوزه‌ای به حسب و به تناسب خودشه، فقط واقع مادی طبیعی نیست. این مسئله نفس الامری بودن و خطا پذیر یا ناپذیر بودن یا گزاره یا بحثی است که حالا اونجا میشه. یه عده‌شون گفتن ما گزاره رو علمی میدونیم که مطابق با واقع باشه. خب این حرف درست. یه عده میگن نه، گزاره، صدق گزاره لازم نیست مطابقت با واقع، چون اصلا امکان نداره ما بفهمیم واقعیت چیست، مطابقت با واقعیت چیست. میگن یه عده‌شون نظریه انسجام، انسجام کافی است، مطابقت با واقع لازم نیست. همین که گزاره های ما بهشون معتقد باشیم که خود این گزاره ها با هم دیگه تناقض نداشته باشن، این کافی است، لازم نیست مطابق با واقع باشه، نمیشم بفهمیم اینا. یه گروه سوم دیدگاه عملگرایانه تری دارن، میگن آقا مفید بودن گزاره های علمی کافی است، حتی انسجام هم لازم نیست. همین که مفید باشه، مشکل مالی مادی، مشکل مادی محسوس فعلی منو همین الان حل کنه. اصلا لازم نیست صادق باشه، گزاره درست باشه، علمی به معنای مطابق با واقع باشه، حتی لازم نیست تناقض هم نداشته باشه و انسجام داشته باشه. همین که مفید باشه، حل المشاکل باشه، لازم نیست حل المسائل باشه، مسئله رو حل کنه، ولی مشکل منو برطرف کنه، مشکل عملی منو. یه عده اینو میگن. همطور دیدگاه‌های مختلف، اینا هر کدوم با هم دیگه تضاد دارن. پس ببینید تو همون بنیادها هنوز گرفتارن. یه عده عقلگرای محض بودن، یه عده تجربه گرای محض بودن، یه عده از عقل مطلق حرف زدن، یه عده از عقلانیت نسبی حرف زدن، یه عده اصلا عقل رو نفی کردن. این که میگیم مسئله حل شد، چون این نبوده، حل نشده. باید روشن بکنیم آقا هدف علوم تجربی رو چی میدونیم. وقتی بحث علم و دین میکنیم بگیم هدف از علوم تجربی رو چی میدونیم، تعریف علم و تجربه چیه، فرق علم با فلسفه با عرفان چیه، فرقش با معارف وحیانی و وحی چیه، قلمرو علوم تجربی تا کجاست، تفاوت واقع گرایی با ابزار انگاری در کجاست، آیا شما اثبات پذیری رو شرط علمی بودن میدونید، چرا ابطال پذیری رو شرطش میدونید، چرا، یا میگی هیچ کدوم از اینا لازم نیست، تایید پذیری کافی است، چرا. این سوالا رو باید جواب بدن. یه دو دیدید تا شما یک گزاره مثلا دینی یا اخلاقی رو به کار میبرید، آیه یه حدیثی یه بعض اخلاق میگه آقا اینا علمی نیست، این حرفا اینا علمی نیست، این حرفای علمی بزن، در حالی که این خودش و پدر جدش نمیتونن تعریف کنن چی علمیه چی غیر علمیه، ملاک چیه برای که چه گزاره ای چه ادعایی علمی است کدومش علمی نیست، حرفی ندارن. باید به خیلی از سوالا جواب بدی تا بعد بتونی حق داشته باشی منطقا که بگی آقا این گزاره دینی، این مفاد این گزاره دینی یا اخلاقی یا عرفانی که تو گفتی این علمی نیست. به هیچ کدوم از این سوالا اینا جواب ندادن، اینا جواب ندادن که روش علم چقدرش عقلیه چقدرش تجربیه، در مقام کشف و در مقام توجیه. آیا میشه تو موضوع واحد روش های متعدد داشت یا نه؟ آیا بی‌طرفی ارزشی در نظریه پردازی علمی ممکن است یا نه؟ چرا؟ اگر آری چرا، اگر نه چرا؟ آیا تجربه خالص عینیت علمی به قول شما اصلا امکان دارد یا ندارد؟ شما به پارادایم ها تو عرصه علم معتقد هستید یا نیستید؟ چرا؟ ملاک معناداری یک گزاره رو چی میدونید؟ ملاک صدق و علمی بودن تجربه خالص و عینیت علمیه یا نه؟ از علم حرف میزنن اینا که به شما میگن، تا شما یه ادعای میکنید میگه آقا اسلام اینو گفته، دین اینو گفته، میگه آقا این حرف علمی نیست، همونجا باید مچشو گرفت چی علمیه و چرا. به این سوالات باید جواب بدی. این سوالاتی که من مطرح کردم فهرست مهمترین سوالات تو عرصه اپیستمولوژی، تو عرصه فلسفه علم. هیچ کدوم از این سوالات اینا جوابی ندارن. اینو به شما بگم، جوابای متناقض بی استدلال همینطوری میگن، ولی اون موقع ادعای نهاییشون خیلی قرص و محکم میکنن. از این طرف وقتی از دین کسی بحث میکنه باید توضیح بده که وقتی از دین و رابطش با علم بحث میکنه توضیح بده که چه گزاره‌ای دینی است. آیا دین رو، آیا دین معرفت، آیا دین تجربه رو یه منبع معرفت میدونه یا نه؟ دین شما چقدر؟ آیا عقل رو منبع معرفت میدونه یا نه؟ چقدر؟ آیا جدا از عقل و تجربه بشری شما وحی رو دین رو منبع یک معرفت معتبر مستقل قطع آور میدونید یا نمیدونید؟ اینا رو باید جواب بده کسی که میگه آقا فلان نظریه اسلامی علمی نیست، فلان حرفی که استناد به قرآن میکنی یعنی این علمی نیست. اینا رو باید جواب بده بعد بگه علمی هست یا علمی نیست. اول باید بگه علمی چیه و توضیح بدن که و بپرسید که اصلا علم دینی یعنی چی، یعنی روشش تجربیه، هدفش دینی یا موضوعش دینی است، یا مبانی مابعد و طبیعیش دینی است این علم، یا فرضیه های علمیش بنمایه های دینی داره. اینا هر کدوم یک صورتی از این مسئله است. یا به عکس، مثلا موضوعش تجربیه، روشش دینی، یا روشش هم دینی هم تجربیه. به این سوالات اصلا جواب نمیدن، فقط شعار میدن. دینی بودن علوم تجربی، اسلامی بودن، اسلامی کردن علوم، وقتی صحبت میشه ازش، علوم تجربی، علوم انسانی، باید دقیقاً روشن بشه به چه معناست. یه تفسیر افراطی از این مسئله هست که ما بهش عقیده نداریم. وقتی میگن آقا علوم سکولار، علوم باید اسلامی شوند از این حرفا، یک تفسیر افراطی از این قضیه وجود داره. اول بگم ما اصلاً بهش اعتقاد نداریم. حرف بسیار غلطی است. سر زبان بعضی هم متاسفانه هست. تفسیر افراطی زیاد روانه‌ای که میگه تمام گزاره‌های موجود در علومی که از غرب آمده تمام این گزاره ها سکولار هست، یه حرف بسیار مزخرفی است. تمام این گزاره ها تک تک در علوم تجربی، در علوم انسانی، اینا همه بدون استثناء اینا سکولار هست. میگیم چرا سکولار هست؟ میگه چون مسیحی نیستن. تو غرب چون اینا مسیحی نبودن به اینا گفتن سکولار، چون پاپ، جناب پاپ عقلش به این چیزا نمیرسیده، اینا سکولار بوده. تو تفکر اسلامی اینجوری نیست. اسلام تجربه رو منبع معرفت میدانه در حد خودش، نه بیشتر و نه کمتر. عقل رو منبع معرفت میدانیم، بنابراین گزاره تجربی و گزاره عقلی در همه علوم از نظر ما و شما به عنوان مسلمان معتبرن، به شرطی که واقعا تجربی باشن و عقلی باشن، نه ادعاان. واقعا استدلال عقلی قطعی پشتش باشه ما قبول داریم، ما او رو سکولار نمیدونیم. واقعا تجربه تاییدش بکنه در همون حد، چون تجربه قطع آور نیست، در همون حدی که تجربه اعتبار داره ما میپذیریم. دعوای ما سر اینه که علاوه بر تجربه بشری و عقل بشری، علاوه بر اینا، شما وحی رو هم منبع معرفت مستقل معتبر میدانید یا نمیدانید؟ اینا وحی رو و دین رو معرفت، یه معرفت نمیدونن، یک گرایش، یک احساس، یک سلیقه میدونن. چرا این کارو کردن؟ به خاطر بلاهایی که پاپ و مسیحیت سرشون آورد در قرن. ما این تفسیر افراطی رو قبول نداریم، بنابراین نه تعبیر قشری و متعصبانه از اسلامی کردن علوم رو قبول داریم، نه تعبیر به قول آقایون ایدئولوژیک بنیادگرایانه برخورد بلدوزری حذفی با علوم تجربی و علوم انسانی، اینا رو ما قبول نداریم. اینو گفته باشم اول، نه نفی علوم تجربی و انسانی، نه تغییر و تکذیب در بست همطور از یک کنار، آقا اینا همه باطله چون از غرب آمده، نه، ما این عقیده رو نداریم. اونی که باش ما مخالفیم او راه حل بعدیه که میگن آقا اینا که از غرب آمده همه مطلق علم است، تمام این گزاره‌هایی که اینا گفتن ولو بسیاریش با هم متناقضه، ولو بسیاریش استدلالی به نفعش نشده، یه کسی همطوری چیزی گفته، آقا اینا همه قطعیه علمیه و هرچی با اینا نسازه مخالف اینا باشه خلاف اینا باشه این غیر علمیه، ما با این مخالفیم. با تایید دربست از یک کنار جدا نکن، با این مخالفیم. پس اینا دو تا راه حل افراطی غلطه، راه حل اسلامی عقلایی این راه حله که ما با تک تک گزاره ها به عنوان انسانی که یک تجربه دارد، ما هم تجربه داریم، شما تجربه کردین، خب ما هم تجربه داریم، ما هم بلدیم بکنیم، تجربه چیزی نبوده در اختیار شما باشه در اختیار ما نباشه. دو، عقل، ما عقل داریم، حداقل همون مقدار که شما عقل دارید ما داریم، اون چیزی که شما میگید این عقلیه مخالفت باش نباید کرد، ما هم بررسی میکنیم، جداگانه عقل داریم، ما هم ترازو داریم، نگاه میکنیم واقعا این گزاره تو جامعه شناسی، تو روانشناسی، تو علوم تربیت، تو اقتصاد، تو حقوق، اینا که ترجمه کردید واقعا عقلیه یا نه. اگر بود میپذیریم، ما سکولارش نمیدونیم، اگر نبود نمیتونی به من حق نکنیم بگی هر چی از غرب آمده علمی است، هر چی خلاف اونا باشه و نقدش بکنی غیر علمی است. اینم تعصب، خود اینم یه تعصب ایدئولوژیکه، خود اینم یه بنیادگرایی غرب محورانه است، اینم غلطه. راه درست اینه که میگیم آقا من مسلحم به سه سلاح معرفتی به عنوان یک انسان، یک تجربه، تمام گزاره‌هایی که در علوم جدید، علوم تجربی، علوم انسانی از غرب ترجمه شده آمده، اونایش که ادعا میکنن تجربی است، منم تجربه میکنم ببینم واقعا تجربی هست یا نیست. تعبد که ما نداریم که، بنده که نسبت به تجربه شما تعبد نباید داشته باشم که تو تجربه کردی، خیلی خب منم تجربه میکنم، بعد بهت میگم تجربه من تجربه تو رو تایید کرد یا نکرد. آقا ما تجربه کردیم که مثلا در این سن، در روانشناسی میگه در این سن برای بچه این اتفاق میفته، خیلی خب ما هم تجربه میکنیم، اگه واقعا میفته در همون حدی که اتفاق میفته، خب ما قبول میکنیم، این گزاره سکولار نیست، دینی و سکولار نداره دیگه، تجربه است. این گزاره تو عقلیه، ادعا میکنی عقلیه، میگیم بسم الله استدلال عقلشو بگو، ما هم عقل داریم، منم ترازو دارم، اینجوری نیست که تو عاقلی من دیوونم. بررسی کنم ببینم این گزاره که تو علوم انسانی، تو علوم تجربی، تو فلسفتون، تو فلسفه غرب، تو منطقت اینا گفتی، منم بررسی کنم من واقعا عقلی هست یا نیست، اگر بود میپذیریم. ولی نمیذارم ایدئولوژی های غیر عقلی و غیر تجربی خودتون و ادعاهاتون رو به من حقنه کنید به اسم اینکه اینا علمی است، اینو نمیذاریم، اون با این مخالف ما. و نکته بعدی با این بحث بعدیمونه که یک منبع معرفت دیگری هم فراتر از منبع عادی معرفت بشری وجود داره، معرفت فقط معرفت تجربی و عقلی ما نیست، یه منبع دیگری هم برای معرفت وجود داره و او وحیه. البته ما به دلیل عقلی وحی رو میپذیریم، ولی وقتی وحی رو پذیرفتیم، وحی منبع معرفت مستقله برای ما، برای اگر خداوند، کلامی از خداوند نقل شد که یک گزارشی داره میده راجع به انسان و جهان، ما نمیگیم این گزاره غیر علمی است، نمیگیم غیر علمی است چون غیر تجربی است، نه، چون وحی فراتر از منبع تجربی یه منبع دیگریه به نام وحی. همطور که تو محسوسات رو با عقل نمیتونی بفهمی، همطور که معقولات رو با حس و تجربه نمیتونی بفهمی، اونا معقولاتن، همینطورم شما یه حقایقی وجود دارن، اینا فقط از طریق وحی به بشر میرسه، قد عقل و تجربه بشر کوتاهه. البته اصل وحی و نبوت رو ما با عقل میپذیریم، ولی شما نمیتونی یه گزاره‌ای که فراتر از تجربه و عقل بشره، چون وحیانیست و وحیانیست چون تجربه نیست، بگی این غیر علمیه چون من تجربهش نکردم. خیلی چیزاست که تو تجربه نکردی ولی هست، خیلی چیزاست که تو با عقلت نفهمی میفهمی ولی هست. عقل ستیز نباید باشه، اما فرا عقل میتونه باشه. اینم یک مسئله. این راه رو
اون راه دیگه هم که تو غرب رفتن که گفتن آقا اصلا قلمرو علم رو از قلمرو دین یعنی مسیحیت جدا بکنیم که اینا پرشون به پر هم دیگه نگیره، بگیم آقا اصلا عرصه علم یه جاست، عرصه دین یعنی مسیحیت یه جاست. خیلی خب، این راه حلیه برای فرار کردن از غیر عقلانی بودن مسیحیت، اونچه که پاپ ها گفتن، برای توجیه مذهبی خرافاتی که به اسم مذهب مطرح شده در اونجا. این راه حل برای شما خوبه، اما ما که وحی رو و دین رو گزاره‌هاش رو کاگنیتیو میدونیم، معرفت بخش میدونیم، ما نمیتونیم بگیم عرصه علم از عرصه دین جداست. بله، عرصه علم و عقل از عرصه مسیحیت جداست، از عرصه بودیزم جداست، اما از عرصه اسلام جدا نیست. گزاره‌های اسلامی قطعی در آیات و احادیث قطعی راجع به گزارش، راجع به انسان و جهان، راجع به واقعیت داره صحبت میکنه. علم و فلسفه هم راجع به واقعیت صحبت، اینا از سه سطح بحث میکنن. ما این سه تا منبع معرفت رو، معرفت عام رو، حالا معرفت های شخصی رو من کار ندارم، سه تا معرفت بین الاذهانی و عمومی رو باید این سه تا رو با هم دیگه در کنار هم به ترتیب در کنار هم و به درستی بچینیم. لازم هم نیست عرصه علم رو و عرصه اسلام رو از هم جدا کنیم، عرصه دین رو، یا اینکه بگیم نه عرصه‌شون یکی، زبان‌هاشون فرق می‌کنه، تفکیک زبانی بین علم و دین که راه حل پنجمی است که در غرب رفتن، اینم ما لازم نیست. اونا گفتن آقا ببینید مسیحیت دین، دین زبانش اساطیری راز آلوده، علم زبانش عینی و تجربی و واقع‌گراست، اینا دو تا زبان، اینا رو با هم هم نگاه نکن، بگی آقا این همه حرفایی که توی پاپ ها به ما گفتن همش ضد علمیه، اصلا اینا دو تا عرصه است، دو تا زبانه، مقایسه با هم نکن. اینم فرار از مسئله است، اینم پاک کردن صورت مسئله است، اینم راه حل ما نیست. که پس حالا که این روش ها رو قبول ندارید، به چه معنا میگید علوم تجربی و علوم انسانی با پسوند اسلامی؟ آیا یعنی موضوعش دینه؟ نه، موضوعش همو انسان و طبیعته. اختلاف پس سر چیه؟ یک، ما میگیم در کنار این جنبندی بخش اول عرایزمه، یک، در کنار تجربه و عقل بشری و بالاتر از اون منبع دیگری برای معرفت است و اون وحی است. این رو باید دخالت بدید در تحقیقات علمیتون. گزاره های وحیانی راجع به انسان و جهان علمی هند، گزاره های قطعی اسلامی راجع به اینها صادق و مطابق واقع و معرفت بخش و معتبرند. این منبع جدیدی از معرفت اضافه می شود در کنار عقل و تجربه بشری. دو، علوم مبادی متافیزیک دارن، اینو خود غربیان میگه، همه جای دنیا میگه، تو فلسفه مثلا بحث میکنن راجع به مبادی مابعد و طبیعی علوم. تو این مبادی هم این که اینا مشروب به جهانبینی اسلامی باشن یا الهادی و شرکامیز یا سکولار و غیر دینی باز تأثیر میگذاره. دینی و غیر دینی اینجا هم معنی پیدا میکنه، علم دینی و علم غیر دینی. سوم، در حوزه متد علوم به خصوص علوم انسانیه که غیر از متد تجربی، متد عقلی و متد نقلی و وحیانی هر سه تا باید باشن، یه معرفت منسجم سپایه. علم دینی اینجا معنی، تفاوتش با علم غیر دینی اینجاست، تو این پایه است. و چهارم، در حوزه کاربرد علوم، نحوه استفاده از علوم تجربی و تکنولوژی و علوم انسانی، اینم دینی و غیر دینی داره. شما از این علوم و تکنولوژی در جهت خلاف حقوق دیگران استفاده کنی یا در جهت تامین حقوقش، و هم یا در جهت عکس ارزش‌های اخلاقی استفاده کنی یا در جهت تاییدش. این نکته اولی که خواستم بگم. و حالا چون بعضی دوستان یادداشت می‌کنن برای که کمکی کرده باشن بهتون، فقط عنوان بعضی نظریاتی که تو ای باب گفتن به شما عرض بکنم. یک کتابی به نام نو متعلهان، یعنی متکلمان جدید، مدرن تئولوژینز، این مال آقای تد پیرز، 7-8 تا مدل طی شده، تعقیب شده برای راه حل برای جمع کردن علم با مسیحیت در غرب، اینا رو شمارش کرده. وقت آخرش میگه ما 7-8 تا راه رو رفتیم توی چند قرن، بالاخره هم به بن‌بست رسیدیم، بالاخره دیدیم نمیتونیم هم مسیحی باشیم به معنای دقیق کلمه از لحاظ معرفتی، هم در این حال دنبال علم و عقل و پیشرفت و اینا باشیم، نمیتونیم باشیم. وقت اونجا مثال میزنه، میگه هر مدلی که برای اصلاح نسبت علم و دین، یا صحیح‌تر حالا اگه بخوایم حرف بزنیم، علم و علوم تجربی با مسیحیت طراحی کردن، به نتیجه نرسید. یه عده رفتن طرف اصالت علم و ساینتیزم، به نفی مسیحیت رای دادن، گفتن دین یعنی مسیحیت مزخرفه، مانع تفکره، و اصلا از همینجا بود که غرب سکولار شد. یک گروه افراطیون انجیلی بودن، گفتن علم مزخرفه، اصلا علم نمیخوای، مسیحیت رو با همین خرافاتش حفظ میکنه. یه عده گفتن تفکیک کنیم زبان علم رو از زبان دین، اینا مسئله رو حل نکردن، صورت مسئله رو عوض کردن. بعد مدلایی که حالا میارن، میگه مدل توافق فرضیه ای رو، یه عده تئوری خلقت گرایی ساینتیفیک یا علمی رو مطرح کردن، یه عده مدل همپوشانی اخلاقی رو، اتیکال اورلپ، بین علم و مسیحیت مطرح کردن، یه عده تئوری امپریالیسم علم، یعنی گفتن علم خصلت امپریالیستی و توسعه طلب داره، باید دین عقب نشینی کنه. یه عده گفتن بیا بگیم دین رو نمیخوایم، به جای دین معنویت میخوایم. دین یعنی مسیحیت با علم جمع نمیشه، ولی معنویت میشه. دین معطر معنویت به جای دین، یا تحریف معنویت، اسپریچوالیتی جدیدی، معنویتی درست کنیم که با دین مزاحم نباشن. بعد خودش میگه ما ترفندای زیادی زدیم تو این دو سه غرب، ولی مشکل حل نشد. بعد اشاره میکنه این سوال اصلی این بود که این علوم جدید از جهان اسلام آمد به اروپا، چطور تو جهان اسلام اینا مسلمانانه میرفتن تو آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌هاشون و بیمارستانشون، اونجا به اصطلاح دعوای علم و دین نشد، اینا وقتی ترجمه شد آمد اروپا این دعوا را افتاد. این مسئله هستی که ما باید جواب بدیم. آخر مقاله، آخر مقالش که تو ایبابه، این عبارت شما عرض بکنم، میگه سیل انتقال و ترجمه علوم جدید از جهان اسلام به غرب طی 4-5 قرن، بالاخره در قرن 15 و 16 میلادی با ظهور نظریاتی که از جهان اسلام ترجمه میشد در فیزیک، نجوم، اول از فیزیک و نجوم شروع شد. میگه نظریاتی که بعدها به نام کوپرنیک و گالیله نوشته شده بود همه ریشه هایی داشت در آثار منجمین و فیزیکدانان مسلمان از چند قرن قبل. مسئله ما این بود که چرا اینا تو جهان اسلام دعوای علم و دین درست نکرد، ولی اینجا که آمد این مشکل رو درست کرد. چرا در جهان اسلام دادگاه تفتیش عقاید نداشتن؟ چرا این حرفی که گالیله زد چند قرن قبل در جهان اسلام، چند قرن قبل در جهان اسلام زده بودن، از وقت سله میگرفتن، هدیه میگرفتن در جهان اسلام توی دانشگاه بغداد و قاهره و ری و اینا، ولی وقتی حرفا ترجمه شد چند قرن بعد در اروپا به نام دین اینا رو بردن تو دادگاه تفتیش عقاید، گفتن شما کافر شدید، میخوایم آتیشتون بدیم، بگید غلط کردیم. اون چجوریه که اونجا به نام دین اینا تولید شدن، تشویق شدن، اینجا به نام دین اینا سرکوب شدن؟ این مسئله اصلی. بعد میگه مشکل در الهیات ماست، مشکل در تعریف الهیات، دین و معنویت. میگه این نجوم و فیزیک عقلی تجربی از جهان اسلام آمد تا قرن 17، نه فقط فیزیک سنتی غرب یعنی طبیعیات ارسطو رو زیر سوال برد، بلکه متافیزیک سنتی غرب یعنی الهیات مسیحی رو هم ساختار شکنی کرد و زیر سوال برد و از اعتبار انداخت. هر کشف علمی، دقت کنین عبارات رو، هر کشف علمی و هر ترجمه‌ای که از جهان اسلام در فیزیک، شیمی، پزشکی، ستاره شناسی، زمین شناسی و گیاه شناسی می شد، یک آجر از دیوار کلام و الهیات مسیحی رو تخریب می کرد و کم کم باعث شکاکیت علیه دین و مسیحیت و کلیسا شد و به تدریج چون تعصب ضد اسلامی بود جای الهیات مسیحی رو الهیات اسلامی نگرفت، بلکه تخریب شد این الهیات مسیحی، تشکیک شد، جاشو شکاکیت گرفت و کم کم سکولاریزم. عبارت دیگه‌اش اینه، میگه این جنبش اول در حوزه شیمی یعنی ترجمه علوم جدید از جهان اسلام به غرب. این بخش دوم عرایزمه که یکم هم طول میکشه، عبارات رو براتون میخونم که تا حالا بعضیشو نشنیدین. مثلا تصورتون نسبت به تاریخ علم و تمدن و نسبت علم و دین به کلی تغییر میکنه. این عبارات رو خواهش میکنم دقت کنید، اینا همش نقل قوله، اینا حرفای بنده نیست، من یادداشت کردم و براتون دارم عرض میکنم. حالا منابعش هم عرض میکنم، بخششو، بخشش هم باز بعد خواستید منابع دقیق‌تر و تفصیلی‌تر بهتون معرفی میکنم، هم منابع ایرانی هست، هم منابع خارجی و ترجمه نشده هست، هم منابع عربی، هم منابع اروپایی هست برای این قضیه. یکی از مسائلی که باید روش کار کرد و هی به هم بگیم و بشنویم، یه کمی اعتماد به نفس پیدا بکنیم از این حس حقارتی که داریم، یه کمی رها بشیم، بدونیم ما کی بودیم، پدران ما کی بودن. میگه این جنبش، یه نمونه دیگه که حالا میگه نقل میشه اینه که این جنبش ترجمه از جهان اسلام تا قرن 17 و 18 ادامه پیدا کرده، یعنی تا 200 سال پیش، بخشی موارد تا قرن 19. در قرن 18 با طرح نظریه اتمیزم که از جهان اسلام ترجمه شد و وارد اروپا شد، نظریه جزء الهیات جزا که اجسام تشکیل شدن از اجزایی که دیگه اون اجزا تجزیه نمیشن، که به نام نظریه اتمیزم معروفه. این نظریه از علم کلام آمد، وارد شیمی و فیزیک شد و مسلمان‌ها این نظریه کلامی رو وارد فیزیک و شیمی، یعنی حتی ازش استنتاج فیزیک در فیزیک و شیمی استنتاج کردن. میگه نظریه اتمیزم با چند واسطه از روی آثار عربی، عربی یعنی اسلامی، چون خیلی از همینا هم متفکران ایرانی بودن که به عربی کتابای علمی رو می‌نوشتن، چون زبان علم و زبان دین هر دو یکی بود در جهان اسلام، هر دو عربی بود. خود اینم نشون میده زبان علم و زبان دین اینجا یکی بود، برخلاف اونجا که زبان علم با زبان دین متفاوت و متضاد بود. تا مدت‌ها نمی‌ذاشتن مثلا انجیل‌ها به زبان یونانی مثلا گاهی بود، باید اونها ترجمه میشه، به زبان اصلی که عبری بود که نبود. این نظریه از جهان در جهان اسلام از روی با چند واسطه از روی آثار عربی اسلامی ترجمه شد و آمد، در قرن 18 منتهی شد به نظریه لاوازیه که انقلابی در شیمی و شروع شیمی اروپا دانسته شده، شیمی جدید اروپا و نظریه جنبشی گازها. اثر بعدیش در قرن 19 نظریه‌ای در زیست شناسی و زمین شناسی مطرح شد که با مسیحیت چالش مستقیم پیدا کرد. اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 علوم انسانی غیر مسیحی کم کم ساخته شد. جامعه شناسی تجربی و روان شناسی تجربی در اتمسفر غلیظ اصالت تجربه یا پوزیتیویسم. این سیر ادامه پیدا کرد تا اوایل قرن 20. در اوایل قرن 20 دوباره با طرح فیزیک کوانتوم و تئوری نسبیت و طرح عدم قطعیت دوباره اسطوره علم زدگی، اسطوره فیزیک نیوتن که اینا علمی جزمی قطعیه در هم شکست، دوره نسبیگرایی و شکاکیت در علم شروع شد. دوره شکاکیت ضد مسیحی شروع شد تحت تاثیر ترجمه از جهان اسلام، بعد شکاکیت ضد فلسفی شروع شد به عنوان اینکه علم مقدم است، فلسفه هم معرفت، نه دین معرفت بخش، نه فلسفه و عقل، فقط علم و تجربه. این قضیه فیزیک کوانتوم و تئوری نسبیت به بعد اصل شکاکیت ضد علمی هم شروع شد. از قرن 15 تا 17 که شروع مدرنیته و علمگرایی و اولین بار نوبت طرح نظریه پیشرفت و توسعه عبور از سنت یعنی مسیحیت در اروپا اتفاق افتاد، تماما تحت تاثیر ترجمه های اسلامی بود. پیر راجرز این مقاله داره که سوء تفاهم شده است، که میخواد بگه اصلا راجع به دعوای علم دین و تاریخ تمدن سوء تفاهم شده است. میگه طی جنگ های صلیبی بعد از پیشرفت های سریع تعالیم اسلام، کلیسای قرون وسطا دید جلوی پیشرفت نفوذ علمی معرفتی الهیاتی و نفوذ سیاسی نظامی و اقتصادی جهان اسلام در اروپا رو نمیتونه بگیره. لذا شروع کرد با از در تکفیر وارد شدن و کلیسا اعلام کرد پیغمبر اسلام ضد مسیح است که ظهور کرده، در حالی که این پیغمبر تو صحبتاش میگفت برادرم عیسی ابن مریم چنین گفت، برادرم موسی چنین بود، و میگفت ما آمدیم برای اصلاح و تکمیل ادیان قبل، نه آمدیم برای نفی انبیاء گذشته. ما آمدیم با خرافات و اضافات و اینها مبارزه کنیم و نقایصش رو برطرف کنیم و حرف آخری که خداوند با بشر زده به بشر بگیم. میگه که کلیسا با جنگ‌های صلیبی و دادگاه تفتیش عقاید در واقع خواست جلوی ترجمه‌های اسلامی را در اروپا بگیرد. این خواهش می‌کنم دقت کنید. در حالی که اروپاییان علم و فلسفه و تمدن تا تجارت و کشتیرانی و کشاورزی را از مسلمان‌ها می‌آموختند، پاپ فتوای مسلمان‌کشی در اسپانیا، ایتالیا و آسیای میانه می‌داد، چنانچه فتوای یهودی‌کشی و پروتستان‌کشی می‌داد. در حالی که مسیحی و یهودی همه در سرزمین‌های اسلامی نه فقط آزادی عبادت و دین داشتند، نه فقط حقوق اجتماعی یا عادی شهروندی داشتند، بلکه موقعیت‌های خوب و عالی اقتصادی نیز داشتند، به حدی که در کشورهای اسلامی حتی میگه مقامات بالای اقتصادی و سیاسی گاهی دست یهودی‌ها بود، دست مسیحی‌ها بود. میگه با این آزادی و سعه صدر در جهان اسلام با مسیحی و یهودی برخورد میشد، ولی که اونجا میگفتن اونا رو پیدا کردین بکشین و معطل نکنید، زیرا پیامبر مسلمانان با آنان آموخته بود که مسیحیان و یهودیان دشمنان ما نیستند، آنان احتیاج به هدایت دارند، باید هدایتشون کنید. عبارت دیگه ازشون میگه مبارزه کلیسا با علم و عقل گرایی دو منشأ اصلی داشت. یک، دکترین کلیسا و پاپ و مسیحیت با اصل علم و عقل مشکل ذاتی داشت و بسیاری از مبانی تفکر مسیحی از صلیب تا فدا تا تسلیس و تجسد خدا قابل هیچ استدلال عقلی و علمی نبود. این اولین مشکل. میگه مشکل دومش هم این بود، علت دوم مبارزه کلیسا در قرون وسطا با علم، علت دومش هم این بود که تمام علوم جدید و نهضت عقل گرایی از جهان اسلام وارد اروپا میشد و رنگ اسلامی داشت و بنابراین به عنوان دستاوردهای محمد شناخته میشد. میگه بهداشت، بیمارستان‌های جدید، پزشکی، جراحی، مفهوم علم شیمی آزمایشگاهی و لابراتوار، فیزیک و مکانیک، ستاره شناسی، زیست شناسی، ریاضیات و فلسفه، مباحث حقوق بشری و فلسفه، همه از زبان‌های عربی و اسلامی وارد اروپا شد. بنابراین کلیسا مبارزه با علم و عقل گرایی را مبارزه با اسلام می‌دانست. خواهش می‌کنم دقت کنید، اصلا بحث علم و دین چی بوده، حالا چی دارن می‌کننش. دانته در تو کمدی الهی یه جایی البته به پیامبر اکرم توهین میکنه، ولی کاملا دانته تحت تأثیر متون اسلامی و حتی عرفان اسلامی است و صریحا امثال ابن سینا و ابن رشد رو و متفکرین اسلامی رو همین دانته که تعصب ضد پیغمبر هم داره یه جا صریحا اعلام میکنه که میگه پدران عقل گرایی در اروپا مسلمانان بودند، کسانی چون ابن سینا و ابن رشد که اولین بار اروپای مسیحی قرون وسطا با مفهوم تفکر عقلی از طریق آثار ترجمه آثار اونها آشنا شد. در حالی که در هم کلیسای کاتولیک گالیله ها و کپلر ها رو تکفیر و تهدید به آتش میکرد، هم پروتستان ها اینطور بودن. شما فکر نمی فقط کاتولیک بوده، لوتر رهبر پروتستان ها میگفت هر کس زمین را ثابت نداند و ادعا کند که زمین میچرخد خوک نجس است و باید او را سوزاند. اینم حرف لوتر رهبر پروتستان ها، اونم حرف کلیسای کاتولیکا. کالون میگه که منشأ کفر عقل است، رهبر فرقه دوم پروتستان ها. این اصلا کاتولیک و پروتستان یه موضع ضد عقل داشتن و وقت از جهان اسلام اینا هی داشت ترجمه میشد نمی آمد. بعد میگه مسیحیت رفت سراغ پاپ، رفت سراغ تقویت فیدئیزم، غرب رفت سراغ تقویت فیدئیزم و ایمانگرایی، تفکیک ایمان از عقل، یعنی تفکیک مسیحیت از عقل و تلاش های برای تفکیک عرصه دین از عرصه علم یا زبان دین از زبان علم. همه راههایی که برای فرار از تعارض مسیحیت با علم و عقل طی کردیم و امروز نتیجه این شد که تلقی اروپایی از دین شده صرفا دین نوعی اخلاق فردی نسبی و یک معنویت درونی شخصی، بیشتر از این دیگه دین ادعایی نداره و نباید داشته باشه در غرب، که این دین هم عرصه علم و عقل رو ترک کرد در حوزه معرفت، هم عرصه سیاست و عدالت و حقوق بشر را در عرصه سیاست به ایدئولوژی های سکولار و غیر دینی واگذار کرد، حتی ضمانت اجرایی برای اخلاق و معنویت هم در عرصه عمومی ندارد. یعنی دیگه حتی از اخلاق و معنویت هم عقب نشینی کرده. یک نمونه دیگه میگه، وقت تو همین مقاله تو بحث دیگه ایشون میگه که از تضاد شدید مسیحیت با مفهوم لذت مشروع، حقوق مادی زندگی، میگه اینم یه مشکلی بود که در اسلام تضاد بین دین با حقوق مادی نبود، یعنی در حالی که اونجا بود. بعد مثال میزنه، میگه مثلا حقوق جنسی، میگه شما ببینید اسلام و پیغمبر اسلام از حقوق جنسی زن و مرد به عنوان حق مسلم او یاد میکنه، اینو به بشر میگه آقا این حق مسلم توست، و خود پیغمبرش برای که بشکنه تابوی عزوبت رو، تابوی جنسی رو، که فکر نکنه حقوق جنسی تو مانع از رشد معنویته، خودش ازدواج میکنه. میگه مقایسه کنید با فرهنگی که مسیحیت و کلیسا در اروپا در قرون وسطا مطرح میکرد، که به زبان میگفت در عمل هم کار دیگه میکرد، چون نمیشه هم نکرد، میگفت که ازدواج حتی مانع معنویته و این باعث شد که، عبارتش اینه، میگه این تلقی کم کم باعث شد که جوامع غربی امروز غرق در لذت پرستی و هدونیسم و سکس شده اند و اخلاق و معنویت مسیحی مطلقا نمیتواند این گرایش افراطی را مهار کند، به حدی که رسوایی های جنسی و همجنسگرایی حتی وارد حریم کلیسا و کشیش ها نیز شده است. اینا دو تا نگاه و تفاوت دو تا نگاه به مسئله انسانه. خب این بخش عرض من تمام شد. متشکرم.